که آدم اون دل یه نفر شاد میکنه، بیمار میاد برمیگرده بهتون میگه که زندگیمو متحول کردی، 2 ساله که مثلا بچم تشنج نکرده، منو از نمیدونم به آرامش رسوندی، هیچ چیزی، هیچ پولی، هیچ ثروتی معادل این نیست. و این بله. حس حداقل برای من حسی که آدم احساس میکنه که نهایت رضایت از زندگی رو در من ایجاد میکنه. خب مثلا من یه بیماری داشتم که همین چند وقت پیش به من پیام داده بود. بله. یه خانومی بود که به دنبال شنیدن هر نوع اصوات موسیقی دچار تشنج میشد، بهش میگن میوزیکوژنیک اپیلپسی. و این خانم وضعیت مالی درستی هم نداشت و اینکه خب خیلی براش مهم بود که اگر قراره که هزینه بکنه به نتیجه برسه. بله. و من خیلی باهاش صحبت کردم و این خانم بالاخره جراحی کرد، بعد از جراحی دیگه کاملا بدون تشنج شده. پیام هایی که برای من میدن، نه که فقط ایشون باشن، خیلی ها، که آره تو زندگی منو متحول کردی، انگار یه پنجره باز کردی که یه جور دیگه دنیا رو ببینم. خب این بهترین لذت آدم چی میخواد از دنیا؟ اینکه کجای دنیا باشی، اینی که خب مثلا وضعیت اقتصادی چطوره، آلودگی، ترافیک، اینا یک طرف، و اینکه یک حسی که احساس کنی دست خدا داره از آستین تو بیرون میاد و یه نفر نجات میده، خب حس خیلی رضایت بخش.
بسیار خب، چه توصیف زیبایی کردید و انشالله که همه پزشکان ما در همه زمینه‌ها همین احساس رو داشته باشن که وقتی که یک بیماری به هر حال به سلامت میرسه، اصلا دیگه مسئله مالی و اینها خیلی براشون مطرح نباشه و اون ارضای درونی براشون خیلی مهمتر باشه. خیلی متشکرم خانم دکتر اسداللهی، در این برنامه گفتگوی شما رو شنیدیم، حرفای شما رو شنیدیم، ممنون از این که شرکت کردید.
خیلی ممنون از شما که این فرصت رو در اختیار من گذاشتید.
خواهش میکنم.
چنانچه موفق به شنیدن حیات خلوت امروز نشدید، با مراجعه به برنامه کاربردی ایران صدا مجدد میتونید ما رو بشنوید و فایل اون رو هم دریافت کنید. حیات خلوت کاری از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها، موج اف ام، ردیف 103.5 مگاهرتز.
تا طلوعی دیگر و درود و ناماشنایی از آسمان همین دیار، بدرود.
شما عزیزان رادیو گفتگو رو از طریق موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز شنونده هستید. آنچه تقدیم به شما شد برنامه حیات خلوت بود که امیدواریم از شنیدن این برنامه لذت برده باشید.
ایران
خواستگاه خداوندگار خرد.
نرامی که ایران نشست من است، نرامی که ایران نشست من است، شام سر به سرزین به دست من است،
سرزمین دانش ایران، مهد تفکر و تمدن
ایران، عاشقان خانمت به هر جان ایران،
اندیشه‌های بلند. اینجا ایران، تهران، وعده‌گاه خردورزان.
ایرانم میراث نور و صدا، تاریخم ای خاک خاطره ها.
رادیو گفتگو صدای اندیشه ها، اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. رادیو گفتگو صدای اندیشه ها.
صبحتون بخیر باشه مخاطبان فرهیخته رادیو گفتگو، عزیزانی که همراه ما هستین. امیدوارم که سرآغاز رسیدن به آرزوهاتون باشه. اما برای اطلاع از جدول پخش برنامه‌های رادیو گفتگو و موضوعات برنامه‌ها میتونید به کانال و صفحات مجازی ما به نشانی @رادیوگفتگو مراجعه کنید و ما رو در پیام رسان‌های ایرانی بله و سروش هم دنبال کنید تا از تصاویر پشت صحنه برنامه‌ها و آخرین اخبار و فایل صوتی برنامه‌ها که در این کانال به صورت روزانه بارگذاری میشه استفاده کنید. اما در این لحظه برنامه راه روشن آمادگی پخشی که با هم میشنویم.
راه روشن. برنامه از شبکه رادیویی گفتگو.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام خدمت شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. با برنامه راه روشن در خدمت شما هستیم و در محضر کارشناسان محترم برنامه جناب حجت الاسلام والمسلمین احمد شاملویی و جناب حجت الاسلام والمسلمین حمید مریدیان از اساتید حوزه دانشگاه و کارشناسان مرکز مطالعات اسلامی مؤسسه ندای فطرت. موضوع برنامه ما مباحث امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغه است که انشاءالله در خدمت این دو بزرگوار خواهیم بود. عزیزان شنونده، برنامه راه روشن رو با موضوعات نهج البلاغه در خدمت شما هستیم. در برنامه قبل صفات رهبری رو به اونها پرداختیم و ویژگی هایی که یک رهبر باید در جامعه داشته باشه. عرض سلام داریم خدمت کارشناسان محترم برنامه جناب آقای شاملویی و جناب آقای مریدیان. جناب آقای شاملویی در ابتدای برنامه خدمت شما هستیم، بفرمایید.
بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون. انشالله که روز خوبی داشته باشن و در پناه خدا باشن.
جناب آقای مریدیان، از شما هم سپاسگزاریم که به استودیو رادیو گفتگو تشریف آوردید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بندم عرض سلام و عرض خسته نباشید دارم خدمت شنوندگان عزیز. انشالله امروز بتونیم از دریای بیکران نهج البلاغه امیرالمؤمنین بهره‌ای داشته باشیم
انشاءالله. جناب شاملویی، ما در برنامه گذشته بحث رهبری رو به عنوان یکی از موضوعات سیاسی نهج البلاغه مورد بررسی قرار دادیم. وارد بحث ضرورت رهبری شدیم و صفات رهبری رو هم، صفات ایجابیش رو از دیدگاه امام علی علیه السلام بهش پرداختیم. صفات بسیار زیادی از بعد ایجابی در نهج البلاغه است. بحث تهذیب نفس و خودسازی رهبر رو بهش پرداختیم. بحث حق‌جویی و حق‌گرایی رهبر جامعه رو، بحث عدالت گرایی زمامدار جامعه رو، بحث دوری از راندخاری و تحذیر دادن اطرافیان از راندخاری رو بهش پرداختیم. یک سری صفات حتی جزئی تر رو هم بهش اشاره کردیم. بحث ترادیشنالیسم که بحث در واقع رعایت آداب و سنن مثبت و دوری از ریچوالیسم، یعنی در واقع آدابگرایی افراطی رو بهش برداختیم که در واقع اینها به نوعی تعدیل میکنه بس رو، این که یعنی هم رهبر هم کلیه آداب و سنن قبلی رو نباید کنار بگذاره و هم جلوی آدابگرایی افراطی رو باید بگیره و این مسیر میانه رو باید انتخاب کنه. مباحث در این زمینه زیاد هست، در واقع نکاتی که در مورد قوه قضاییه باید رهبر رعایت کنه در بحث قضاوت در همون نامه به مالک اشتر این مباحث مفصل پرداخته شده. حالا اگر که موافق باشید باز از مباحث و در واقع صفات رهبری باز در مسائل سیاسی تر، نه در مسائل حالا فرهنگی و اینها، بیشتر در مسائل سیاسی نکاتی رو بفرمایید تا بعد به مباحث دیگر بپردازیم.
بله خیلی ممنونم جناب دکتر طباطبایی، به نکات خوبی اشاره فرمودن و میشه گفت خلاصه بحث جلسه قبل رو به طور کامل اشاره کرد. من یه نکته رو توی بحث صفات ایجابی امام و رهبر و زعیم میتونم اشاره بکنم، بحث قاطعیت و مقابله با خیانت افراد هست و اجازه ندادن به اینکه کسی به امور مسلمین خیانت بکنه،
در واقع خیانت کارگزاران به عبارتی و مدیران میانی جامعه،
جلوگیری از خیانت کارگزار. این من تو جلسه قبل یک ادامه حدیث که بحث علم و قدرت رو اشاره فرمودن کسی اگر از مسیر حق بیرون رفت، امام اینقدر قدرت باید داشته باشه، رهبر اینقدر قوی باید باشه که اونها رو به مسیر حق برگردونه. اگر اینها به مسیر حق بر نگشتند، با اونها جنگ و مقاتله هم اگر لازم شد انجام بده. یه نکته دیگه که یک نمونه از دیگه از قاطعیت امیرالمومنین و مقابله با خیانت و حتی شبه خیانت، یعنی مواردی که خیانت هم نبوده شبیه خیانت بوده، در اطرافیان و کارگزاران ما میبینیم، یعنی که امیرالمومنین در نامه 3 نهج البلاغه داره که وقتی شنیدن امیرالمومنین که شریح قاضی خانه ای رو به 80 دینار خریده و به اصطلاح قرارداد و به قول امروزی ها قولنامه و سندی رو برای این ملک امضا کرده، امیرالمومنین به شریح نام به اصطلاح خطاب به شریح میفرمان که به من رسیده که تو چنین کاری کردی. شریح میگه بله چنین چیزی است. امیرالمومنین نگاهی غضب‌آلود به شریح میکنه و میفرماید که دقت کن، مبادا که از مال غیر خودت خریده باشی یا اینکه از راه غیر حلال این رو به دست آورده باشی، که اگر این گونه باشه خسر دنیا و دار الاخره، خسرت دار دنیا و دار الاخره. اگر نه از مال خودت خریده باشی، دقت کن که این یک روزی، به حالا من خیلی خلاصه عرض میکنم، یک روزی کسی میاد، به زودی کسی میاد که نه نگاه به خانه تو میکنه نه نگاه به اون سند تو میکنه و تو رو از اون خانه بیرون خواهد کرد، در حالی که عبد یک بنده گرفتار اعمالت خواهی شد. و من پیشنهاد میکنم که شنوندگان گرامی این نامه رو مطالعه بکنن، توی مراودات دنیویمون تو بحث به اصطلاح بصیرت بیشتر و نگاه وسیع نسبت به دنیا نامه خوب و راهگشایی است.
نکته جالبی بود فرمودید، حالا یه نکته ظریفی هم داره تو این نامه، اینکه صرف اینکه این خانه رو شریح قاضی به قیمت گرانی خریده بود، یعنی این گران بودن این قیمت این خانه اون در واقع حس امیرالمومنین رو برانگیخته بود که این نامه رو به صورت اگر بنویسی، اگر این رو از بیت المال خریدی چنین و چنان و اگر از مال خودت هست چنین و چنان. اینکه رهبر اینقدر دقت داشته باشه به کار کارگزارانش که صرف اینکه یک چیز گران قیمتی طرف میخره، حالا جالب این در اینجا از اول سوال میکنه از شریح قاضی که به من خبر دادن که خانه ای رو به 80 دینار خریدی و سندی رو بران نوشته ای و گواهانی رو هم آوردی که اون رو امضا کردن، درسته؟ بعد شریح قاضی میگه بله همینطوره. حالا در تاریخ هم داره که امام اون رو به خاطر حالا بعضی از این کارهایی که به خود به هر حال شبهناک بود، خیلی هم مسجل نبود، شبهناک بود، اون رو به روستایی در اطراف مدینه تبعید کرد و البته بعد از مدتی، حالا مدت زماندار بود برای در واقع تبعید ابد نبود، زماندار بود و بعد دوباره او رو به کوفه برگردوند. حالا خود شریح قاضی هم که در جریان هستین که شنوندگان عزیز، که عمر او رو به قضاوت منصوب کرد و 60 سال در این قضاوت باقی موند و فقط در دوران عبدالله ابن زبیر و حجاج، ظاهراً حجاج یوسف ثقفی، از منصبش کناره گرفت. حالا در زمان ابن زبیر کناره گرفت، در زمان حجاج که کلا استعفا داد بعد از 60 سال که در مقام قضاوت بود. ولی خب اشکالات این گونه هم به شورای وارد هست. خب اجازه بفرمایید که از جناب آقای مریدیان هم استفاده کنیم در این زمینه، در این برخورد قاطع با خیانت کارگزاران. نکته‌ای داری جناب آقای مریدیان؟ شما
همون جوری که کارشناس محترم فرمودن، یکی از در واقع روش‌های حکومت این هست که برخورد قاطع نسبت به عواملی که در باره مسلمین و در امور مسلمین میخوان خلدی وارد کنن، حالا به هر نحوی رهبر باید اون قاطعیت خودش رو داشته باشه. اما یکی از مسائل دیگه‌ای که در واقع یکی از جلوه‌های عدالت امیرالمؤمنین هست و حضرت به اون معروف بودن، سخیری در مصرف بیت المال، این که حضرت در مورد بیت المال مسلمین با کسانی که می‌خواستن این بیت المال رو تبدیل به مال البیت کنن، حضرت موضع می‌گرفتن و سخیری می‌کردن. چنانچه در تاریخ ما می‌بینیم حضرت از اون زمانی که عهده‌دار منصب حکومت شدن، در این چند سالی که حکومت داری کردن، در این 5 سال میبینیم حضرت هر سال با جنگ‌های مختلف روبرو بودن و همه تقریبا این جنگ‌ها بابت این بود که طرف‌های مقابل حضرت، قاسطین، مارقین و جنگ‌هایی که میشد، معمولشون این بود که اونها از حضرت توقع داشتن که دست اونها رو در بیت المال مسلمین آزاد بذاره.
بله.
یکی از اون نمونه هایی که میشه اشاره کرد در مورد سخیری حضرت در مصرف بیت المال، نامه ای رو به مسقلت ابن حبیره شیبانی که فرماندار فیروز آباد، یکی از شهرهای فارس بوده، در سال 38 هجری حضرت میدرسند که خطاب حضرت به این فرد نشون دهنده این هست که حضرت نسبت به اموال بیت المال، اموال مسلمین، خیلی ظرافت و سخیری زیادی داشتن. در متن اون نامه که شنوندگان عزیز میتونن به نامه 43 مراجعه کنن، حضرت میفرماید که حالا خبری که در واقع امام رو ناراحت کرده بود این بود که حبیره شیبانی، غنایمی که مسلمان ها با زحمت به دست آورده بودن، اینها رو در اختیار خیشاوندان و کسانی که نسبتی داشتند با اون قرار میده. حضرت در این نامه به شدت با ایشون برخورد میکنه، به طوری که میفرماید که اگر این گزارش درست باشه، این کاری که تو کردی واقعیت داشته باشه، در نزد من خار شده و منزلت تو سبک گردیده است. یعنی کسی که دارای منصبی بوده، خود امام اینو نصب کرده، حضرت چنین برخوردی رو باش میکنه که از اون منصب به پایین ترین مرحله اونو میرسونه، که حضرت میفرماید که نه تنها حق من رو در نزد من خار شمرده شدی، بلکه در نزد پروردگارت هم سبک شمرده شدی و با این کارت دنیای خودت رو نابود کردی
و آخرت رو هم همینطور،
و به تبع اون آخرت رو.
در جایی داره که ظاهرن ایشون رو بهش هشدار میده که اگر من بفهمم، تحقیق میکنم، اگر این حرف درست باشه، تو رو سردر بازار آویزون میکنم و میگم حدت رو سردر بازار، همونطور که آویخته شدی سردر بازار، اونجا حدت رو جاری کنند و تا مردم ببینند و در نظر مردم هم خار بشی و در واقع به این شکل آبروی تو رو من پیش مردم خواهم برد. حالا نکته خیلی جالبی بود نکته‌ای که فرمودید در مورد مسئله ابن حبیره شیبانی.
بله، حضرت برای این که همونجوری که فرمودید کسی که در رأس قدرت قرار میگیره دارای فساد در جهت‌های مختلفش نشه، حضرت اینجا به یک بحثی اشاره می‌کنند، به یک ضرورتی که عبارت است از ضرورت ساده‌زیستی کارگزاران. یعنی اگر کارگزاری، اگر کسی که منصوب میشه از طرف رهبر، اون ساده زیستی رو در حد مردمی که دارن با اون زندگی میکنن و هشت و نشت دارن رعایت کنه، خب شاید دوچار اون چیزی که در اون زمان که بعضی از مسئولان دوچار این دسترازی شدن نسبت به بیت المال دیگه نباشیم.
نمونه ای هم دارید در این زمینه که حالا توصیه به ساده زیستی کرده باشن برای در واقع حالا هشدار دادن به کارگزاران؟
بله، نمونه ها زیاد هست در نامه های حضرت، در خطبه های حضرت. اما قبل از اینکه من به اونها اشاره کنم، حتی خود خداوند نسبت به پیامبران الهی خطاب هایی دارن از همین جنس. مثلا خطاب به رسول گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صلوات الله و سلامه علیه میفرماید ولا تمدن عینی که الا ما متعنا به از واجم من هم زهرت الحیات دنیا. میفرماید که این تجملات دنیا، این زینت های دنیا چشمان تو رو اسیر خودش نکنه و حتی خطاب میکنه که تو چشماتو به اینها ندوز. چرا؟ چون اینها باعث میشه که چون همون جوری که در آیات قرآن بیان شده زوینا للناس حب و شهوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطره، به طور کلی دنیا برای انسان زینت داده شده هست. خب این زینت دادن دنیا باعث میشه که بعضی وقتها انسان رو به سمت تجملات ببره.
نکته خوبی رو اشاره کردی، در برخی از آیات قرآن حتی خطاب به علما و روحانیون و فقها هم در واقع اشاره شده و اینکه برخی از علما و روحانیون و فقها هم متاسفانه به سمت مال دنیا و مال اندوزی و اینها میرن که حالا تعبیر ربانیون و الاحبار داره. خب احبار فقهای در واقع بنی اسرائیل بودند و در واقع ربانیون هم که روحانیون و علمای اونها بودن. حالا نمیدونم آیش رو شما به خاطر دارید، من آیه تو ذهنم نیست.
بله، در آیه قرآن خداوند خطابهای مختلفی رو بیان کرده. من یه خطابی که خداوند نسبت به اون چیزی که شما گفتید عرض میکنم، میفرماید که یا ایها الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار و الرهبان لیاکلون اموال الناس بالباطل، که میفرماید بعض از علما و کسانی که زمام امور دینی مردم رو به عهده دارن، اینها اموال مردم رو به باطل میخورن.
در واقع این انحراف در اونها هم ممکنه،
بله ممکنه وجود بیاد. حالا برای اینکه وقت نیست، من به نامه 45 حضرت اشاره میکنم که درباره ضرورت ساده زیستی کارگزاران نامه ای رو به فرماندار بصره که عثمان ابن حنیف انصاری بوده، حضرت در سال 36 هجری به ایشون مینویسن. ظاهرا اینجوری بوده که ایشون دعوت یکی از مهمانانی که جزو ثروتمندان بسته بوده میپذیره. حضرت وقتی مطلع میشه این چنین خطاب میکنه که ای پسر حنیف، به من گزارش دادن که مردی از سرمایه‌داران بصره تو را به مهمانی خیش فرا خواند و تو به سرعت به سوی آن شتافتی. خوردنی های رنگارنگ برای تو آوردن و کاسه های پر از غذا پی در پی در جلوی تو نهادن. ببینید اینجا خیلی مهمه، حضرت به ریزکاری ها حتی اشاره می کنن که انقدری حضرت در واقع
که در واقع توی کارگزار نباید اینقدر دنبال تنوع طلبی و خوردن و پرخوری و در واقع مهمانی که حالا نیازمندان سر اون سفره نبودند باشی.
دقیقا همینجوره. ایشون در ادامه میفرمایند که گمان نمی کردم مهمانی مردمی را بپذیری که نیازمندانشان با ستم محروم شده و ثروتمندانشان بر سر سفره دعوت شدند. اینجا حضرت میفرمایند که اندیشه کن در کجایی و بر سر کدام سفره میخوری. پس آن غذایی که حلال و حرام بودنش را نمیدانی دور بیفکن و آنچه را به پاکیزگی و حلال بودنش یقین داری مصرف کن. در واقع اینجا حضرت میخوان
در مورد حلال بودنش هم حضرت انگول وارد میکنن که این مثلا ممکنه حلال نباشه.
حالا به غیر از اون حضرت میفرماید که این ممکنه زمینه ساز بشه، چون کسانی که به سمت تجملات میرن در مرتبه اول این هست که بی‌تفاوت میشن نسبت به اون چیزی که به دست میارن، که یکی از اونها لقمه حلال جزو از اونهاست. این آیه که عرض کردم ان کثیرا من الاحبار و الرهبان لا یکونون اموالا الناس بالباطل، داره اینجا میفهمونه که اگر اینها انحراف پیدا کردن، اگر دستشون به سمت بیت المال مسلمین رفت، به خاطر این بود که در مورد مصرف اموال که در اختیارشون گذاشته شده بود اینها توجهی نمی‌کردن. و بالاتر از این ما تو قرآن یه سری خطاب‌ها داریم که خداوند میفرماید که نسبت به این خطاب ها حساس باشید.
بله.
و در مورد اونها اندیشه کنید که حضرت اینجا فرمودن که نسبت به این نکته‌ای که غذای حلال باشه اندیشه کن. خداوند میفرماید فلینظر الانسان الی طعامه، انسان باید به طعامش نگاه کنه. خب در مرحله اول اون ظاهرش هست، اما در مرحله بالاتر باطن اون طعام و اون چیزی که در اختیارش گذاشته شده.
تشکر میکنم از شما جناب آقای شاملویی، همچنین از شما جناب آقای مریدیان که وقت خودتون رو به برنامه ما دادید. امیدواریم که شنوندگان عزیز بهره کافی برده باشند و این کلمات زیبای امیرالمومنین انشاءالله دستمایه زندگی همه ما قرار بگیره. از شما شنوندگان عزیز هم که تا پایان برنامه ما رو تحمل کردید سپاسگزاریم و تا برنامه دیگر همه شما عزیزان رو به خداوند منان میسپاریم. خداوند یار و نگهدارتون.
بله، راه زندگیتون همیشه روشن باشه. الهی برنامه راه روشن رادیو گفتگو رو شنیدید، اما در این لحظه گزیده بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با کارگران که در روز چهارشنبه 5 اردیبهشت ماه ایراد فرمودند آماده است که تقدیم شما شنوندگان فهیم رادیو گفتگو بشه. با هم بشنویم.
ما گفتیم جهش تولید با مشارکت مردم. مشارکت مردم چه جوری میشه؟ این سواله دیگه. حالا یه نفری فرض کنید که مایله در جهش تولید شرکت کنه، چجوری شرکت کنه؟ کی باید به او یاد بده؟ من حرفم اینه، یکی از وظایف مهم مسئولین این است که بنشینن زمینه‌های حضور مردم و مشارکت مردم در تولید را، در کار تولیدی را تبیین کنند و زمینه ها را آماده کنند. حالا یکیش تعاونه، مثلا ایجاد شرکت های تعاونی تولید، یکیش کمک به کارهای خانگی است، یکی کمک به کارهای دستی است، یکی کمک به ایجاد شرکت های دانش بنیانه. اینا هست. البته صاحب نظران اقتصادی که در دولت به حمدالله هستن و در خارج دولت هم هستن، دولت میتوانه از اینها استفاده کنه. اینا میتونن راه های فراوان دیگری رو ارائه بدن که مشارکت مردم باشه، هم مشارکت در زمینه مسائل صنعتی، مسائل خانگی، صنایع دستی، مسئله کشاورزی، مسئله دامداری، در همه اینها مردم میتوانن مشارکت کنن. راهش باید به مردم نشون داده بشه، زمینه مشارکت مردم فراهم بشه، آسانسازی بشه بحث مشارکت مردم. و البته یه نکته دیگر هم هست که مربوط به دولت، حالا اعتبارات بانکی هم هدایت بشود به سمت تولید. امروز البته اینجور نیست، باید بیشتر اعتبارات بانکی، تسهیلات بانکی به سمت تولید باید هدایت بشه که این رو مسئولین بانکی باید بهش توجه کنه.
قابل توجه شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو که بیانات کامل مقام معظم رهبری در دیدار با کارگران که در روز چهارشنبه 5 اردیبهشت ماهی را فرمودند ساعت 11 تقدیم حضور شما خواهد شد.